ترس داره، میشینه کانال ها رو میزنه، قنبار میشه میزنه بیرون، میاد میشینه توی پارک، میاد میشه. خب ببینید باید این ساختارها آماده بشه دیگه. من دارم
یعنی
عرض
فقط از نظر شما لازم نیست که هی بگیم خطر خطر نگرانی،
دقیقاً.
بلکه بعد برعکس های
دقیقاً. ما بر اساس الگوهای عملی که طراحی میشود، میدان بازی که به گل بردیوم مودالیته ها و میدان هایی که به من میدم، من بازی میکنم. و شما به من بگی که آقا دستت باستم میدانم وجود نداره بازی کن، خب من چطوری بازی کنم؟ بعد من میام میبینم که این راهنمایی ها و راهکارهایی که ارائه میدید اصلا هیچ کدومش بر اساس مبانی و راهکارهای اصحاب حوزه علوم اجتماعی، فاصله را میگیم اجتماعی، اما صاحب نظر اجتماعی پشت اون نیست که بگه چگونه انجام بشه. خب بعد
اینجا نقد شما به ستاد کرونا.
بله من دارم میگم که ببینید اونا نیت منفی ندارن ها، من داریم راهکار ارائه میدیم و بعدم میخوام به مردم بگم که در بحث ناامیدی اجتماعی که اتفاق افتاده راهکاری نیست که من سرکشی بکنم.
اجازه میدید همینجا یه سوالی از آقای دکتر حاتمی من بپرسم، بعد یه فاصله کوتاهی بگیریم. این رو آقای دکتر حاتمی از شما به عنوان رئیس سازمان نظام روانشناسی، چقدر ستاد ملی کرونا از زاویه روانشناسی به ویژه روانشناسی اجتماعی
همون همکارای شما دعوت
آره،
کردن؟
همین سوال منم همینه، چقدر از شما مشارکت خواستن، چقدر شما حضور دارید؟
بله خیلی سوال مهمی را فرمودید. ما از همون روز اول خیلی روی این موضوع حساس بودیم و تمام روانشناسان در سراسر کشور که بیش از 32,000 نفر بودن اعلام آمادگی کردیم که میتونیم در خدمت ستاد ملی باشیم. در آقای رئیس جمهور نامه نوشتیم و حتی در اونجا مصوب شد که ما یک ستاد ویژه مقابله با عوارض روانی کرونا و همین شرایط ایجاد بشه، فرستادن به ستاد ملی. ستاد ملی نهایتش تبدیل شد به یک جلسه دو هفته یک بار، جلسه مشورتی که بنده دعوت میکنم عضو اون جلسه هستم، اما مباحثی که اونجا هیچ کاربردی نداره و اثری در تصمیم گیری های ملی نداره.
در اینجا بحثتون جالبیه، به درد شنوندگان میخوره، من عذرخواهی میکنم میام یه کامنت بذارم. در صورتی که رفتار پیشگیری رفتار دیگه و صاحب نظران حوزه رفتار شما ها هستید، حالا در بحث اجتماعی ما
همین
هستیم،
همین عرضه.
اگر این تکنیکا و مهارت از زبان اینها نیان چگونه من یاد بگیرم؟ چگونه
آقای دکتر همینا می‌خواستم. ما همکاران ما اومدن یک مطالعه کردن که چرا در یوهان چین و کره جنوبی یک مقدار موفق‌تر بودن. یکی از یافته‌هاشون همین صحبت آقای دکتر مهاجره که اینا اومدن از سرمایه‌های اجتماعی که توی کشورشون داشتن به نحو احسن برای اقناع‌سازی اجتماعی استفاده کردن. اصلا کرونا را یک رفتار اجتماعی میدونن. ببین بحث بیمارستان و حالا اون یه بحثی که کسی مریض میشه ما اونجا باید واقعا امکانات را داشته باشیم، واقعا تشکر خیلی زیاد داریم، ولی این برای اینکه رفتار تغییر بکنه باید از تمام کنشگران اجتماعی به قول دکتر استفاده کنن. ما از اساتید دانشگاهمون، جامعه شناسامون، روانشناسامون، حقوقدانانمون،
اقتصاددانانمون،
تمام اصنافمون اینها استفاده نمی‌کنید. این مطالعه‌ای که ما در اونجا کردیم اینا داره نشون میداد اینا.
بله.
ما الان در حاشیه هستیم. ببینید بنده عضو کمیته مشورتی ستاد هستم، ولی دارم عرض میکنم اصلا در اون کمیته مشورتی هیچ تصمیمی برای این مسئله کرونا اثرگذار نیستش. اینا اونجا یک تصمیماتی گرفته میشه و
به جای خوبی
در
رسیدیم.
صورتی که آره. در صورتی که من همینجا دارم اعلام میکنم ما با این سرمایه اجتماعی، حالا فقط روانشناسان ها، حالا جامعه شناسان ما به کنار، حقوقدانان ما، اقتصاددانان ما، اساتید دانشگاه، اصلا دانشگاه، خود دانشگاه، از اینا باید برای اقناع سازی، چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن در دیداری که داشتن با ستاد، باید مردم را قانع بکنید اینا. حالا چقدر ما از این استفاده کردیم؟
خیلی متشکرم. یه فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم. بحث به نظرم به یه نقطه خوبی رسید که ادامه برنامه رو متمرکز بر همین بحث اینی که ما در اقناع سازی و اجماع سازی شاید خیلی موفق نبودیم بیشتر در مورد این صحبت بکنیم.
گفتاور محملی برای پاسخ به پرسش‌های شما.
گفتاور مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
گفتاور از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:05 شنونده باشید. رادیو تهران FM 94، گفتاور.
خب شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران، با برنامه گفتاور در خدمت شما هستیم با آقای دکتر مهاجری جامعه شناس و آقای دکتر حاتمی روانشناس. درباره این موضوع صحبت میکنیم که سوال بسیاری از اقشار اجتماعی ما هست که چرا برخی نسبت به کرونا بی تفاوتن، نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی تفاوتن، یا دست کم عزم کافی و دقت کافی و همت کافی رو ندارن. سوال ظاهرش ساده است اما پاسخ بسیار بزرگ، چند لایه و پیچیده است که الان در این چند دقیقه که از برنامه گذشت کارشناسان محترم درباره این موضوع صحبت کردند. به این نقطه مهم رسیدیم که شاید یک وظیفه بزرگی که دولت و گروه‌های مرجع داشتند ایجاد نوعی اقناع عمومی و اجتماعی و ایجاد نوعی اجماع در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پیشگیری از ابتلای شهروندان به بیماری کرونا بوده. یعنی این یکی از مسائل جدیه. من قبل از اینکه از آقای دکتر حاتمی بخوام در این خصوص بیشتر صحبت بکنن، یه نکته ای رو اشاره بکنم و اونم در صحبت‌های آقای دکتر مهاجری به ذهنم خطور کرد. آقای دکتر مهاجری، عدم اجماع و عدم اقناع در خیلی از موضوعات بوده که رخ نداده. سرکشی‌های اجتماعی فقط در کرونا نبوده، ما در بسیاری از موضوعات شاهد این مسئله در جامعهمون هستیم. ما متاسفانه البته بگم یا باید جای تحلیل داره، ما یک جامعه همگونه همگرا در حوزه‌های کلیدی و تعیین کننده نداریم. توجه می‌فرمایید؟ جز در موارد معدودی. اون چه که در کرونا موجب حساسیت شده پیامدهای بسیار سنگین و مهیب اون هست که اون هم از بین رفتن آدم هاست، یعنی کشته شدن، مردن، تلف شدن انسان هاست. اینه که مثل پتک داره میخوره تو سر ما و ما رو آگاه داره میکنه نسبت به این مسئله که الان ما در خدمت شما داریم صحبت میکنیم. وگرنه واقعیت این هستش که در موضوعات دیگه هم بوده. ما اگه بخوایم فهرست در واقع کجروی های اجتماعی رو با هم نگاه بکنیم، یه بخشی از جامعه، حالا نمیخوام اینجا عدد بگم 10%، 20%، 30%، عدد نمیخوام بگم چون باید مبتنی بر یک مطالعه علمی باشه، اما یک درصد قابل توجهی کجروی داره، سرکشی داره که خروجیش در زشت شدن برخی از جلوه های زندگی جمعی و شهروندی ماست. اما آقای دکتر حاتمی، یه مقدار از بعد روانشناسی هم میخوام در مورد این موضوع نظرات شما رو بشنویم که یک فرد، یک شهروند از نظر ساختار و نظام روانی در چه وضعیتی هستش که به این نتیجه میرسه که من نباید رعایت بکنم پروتکل‌های بهداشتی رو؟
بله، ببینید، ما یه سری پروتکل‌های بهداشتی را اعلام کردیم در این 9 ماه گذشته. اگه یادتون باشه توی 2 ماه اول، اسفند و فروردین ماه، همه بسیج شدن و ما توی اوایل اردیبهشت ماه دیگه رفتیم به سمتی که اصلا کرونا را داشتیم مدیریت میکردیم. اینا دلیل بله. اولش هم این بود که همه افراد و گروه ها و همه سرمایه هایی که ما داشتیم توی کشور، اینها راه افتاده بود و کمک میکرد و به گونه ای که یک مشارکت کامل اجتماعی جهت مهار کرونا که خب به صورت ناگهانی اومده بود توی کشور ایجاد شده بود و این باعث شده بود که ما بتونیم که در یک کوتاه زمان اینا مدیریت بکنیم. اما چه اتفاقی افتاد که بعد این قضیه برعکس شد، ما مواجه شدیم با موج دوم و موج سوم؟ الان یادتون باشه در شرایط بحران هستیم،
تردیدی نیست.
بله، بحران. چون در شرایط بحران هستیم باید همه تبعیت بکنیم از شرای پروتکل‌های بهداشتی.
تهدیدی که مدیریت آره، نشود آره، یعنی تهدید بحران شده.
و چرا حالا این قضیه اتفاق نمیفته مثل بقیه مسائل مثلا کجروی‌های دیگه؟ این هم داره به همون سمت هدایت میشه. یکی ازش حالا من این یکی رو عرض میکنم که ببینید این پروتکل‌هایی که داده میشه به گونه این پروتکل‌ها هست که باعث میشه که متناسب با شرایط اجتماعی نیستن و خستگی روانی را ایجاد میکنن. و این خستگی روانی را که وقتی که ایجاد میکنن در درون خانواده ها، در افراد و دچار فرسودگی میشن، نتیجهش این میشه که طبیعت جوییشون کاهش پیدا میکنه. به قول
طبیعت جویی منظورتون طبیعت جویی یا همون دنبال روی اجتماعی میشه؟
همون سرکشی شما.
آها، خلاف سرکشی.
بله، این طبیعت نمیکنن دیگه. آها،
طبیعت جویی خلاف سرکشی.
آره،
دیگه
طبیعت جوییشون کاهش پیدا میکنه دیگه. بله، یعنی بله، عمل نمیکنه.
کلمه طبیعت آقای دکتر کاملا کرمانیه.
بله، بله، بله. عرض میشه که خب این خستگی روانی که مردم دارن باعث میشه که دوچار این بشن که
توجیه ولی نمیکنه آقای دکتر.
چرا؟
ببینید توجیه که نمیشه که، مثلا خستگی روانی توجیه نمیکنه که ما پروتکل ها رعایت نکنیم. ببینید شاید از منظر روانشناسی شما به عنوان روانشناس میگید کسی دوچار خستگی روانی شده،
درسته،
رعایت نمیکنه پروتکل ها رو، مثلا بیش از حد و غیر ضرور در جامعه حضور پیدا میکنه، در محیط های شلوغ میره، مهمانی میگیره و غیره. اما از منظر جامعه شناسی
نه، من اینو داشتم عرض می‌کردم.
بگید که آقای دکتر نظرشون رو بگید.
من این عرض می‌کنم پروتکل‌های بهداشتی ما متناسب با شرایط اجتماعی تنظیم نشده، در بعضی جا خیلی سختگیرانه هست.
خب
سختگیرانه. به این سختگیرانه،
این سختگیرانه رو شما تایید می‌کنی؟
بله. خب باید متناسب با اون شرایط باشه.
کجاها
دیگه
غیر سختگیرانه است؟
بله،
کجاها غیر سختگیرانه؟
همین که مثلا فرض کنید که میگن که از محدودیتایی که ایجاد میکنن، میگن از خونه بیرون نیاین، بچه‌ها توی خونه باشن، ولی براش هیچ برنامه‌ای ندارن اینا. خب بچه
مگه
بله، سه تا بچه که توی خونه میخوان نیاز به ورزش دارن، نیاز به نشاط دارن، نیاز به تعامل دارن و اینها باعث میشه که خب دچار خستگی روانی بشن و این خستگی روانی نتیجهش میشه که میزنن از خونه بیرون.
متشکرم آقای دکتر مهاجری. نمیخوایم یه جوری بحثمون یه وقتی پیش بره ما اینجا بشینیم توجیه بکنیم سرکشی اجتماعی رو؟ یعنی واقعا نمیخوایم، مثلا نباید این اتفاق بیفته. یعنی با حضور وقتی بحث نخبگی، بحث کارشناسی میشه، حتما باید چند پله بالاتر از افق فکر مردم عادی باشه بحث، که موجب آگاهی و روشنبینی و تغییر در رفتار بشه، حالا چه رفتار فردی چه رفتار اجتماعی و حاکمیتی. من جسارتا لازم دونستم این تذکر رو بدم برای اینکه بتونیم از دانش و در واقع علم عزیزان بیشتر استفاده کنیم.
جناب دکتر ببینید، پرسش شما جنسش جنس جامعه شناختی است. اگر ما بخواهیم همه توصیه ها و نصیحت ها را ببریم به طرف افراد، افراد گوش نخواهند کرد. پاسخ روانشناختی خواهد بود تبرئه میکنیم کسایی که اون ساختارها را باید تبعیت کنن. اجازه بدید که من یه نمایندگی بکنم، فکری که باید بیشتر این نصیحت ها را ما به کسایی که قدرت دستشون هست، کار دستشون هست انجام بدیم. از این منظر من یه مقدار ورود پیدا میکنم. نکته دوم، یه مقدار به اصطلاح به صورت سلسله مراتب کلاسیک تر بگم که به جواب خوبم برسیم. ببینید متاسفانه علارغم تلاش هایی که اتفاق افتاد و نقطه ظریفی که جناب دکتر حاتمی فرمودن به بحث اردیبهشت، ما به عدد 75 نرسیدیم. یعنی چی؟ یعنی ما اومدیم همچنان توی عدد 55 65 68 وایستادیم، قادر نشدیم این اجماع را بیاریم به قانون 75%، در صورتی که فورس ماژور هست، بحران هست و الی. این خود یه نکته ای هست، باید ببینیم ایراد کجاست. در جاهای دیگه این کار باز خوب اتفاق افتاده، مثل برخصا در کمک های مؤمنانه مردم اومدن. بله، دیگه
همدلی مؤمنانه.
دقیقاً. نکته سوم این هست که در چنین زمانی که بحران ما را فرا میگیرد، باید همه سمن ها به تعبیر ادبیات امروزی، ان جی او ها به تعبیر درستش، سازمان های مردم نهاد بیان جلو. نخواستیم، نیاوردیم، نمیان. باید اینو بدانیم. فقط این بسته‌بندی غذا بردن یک ثمنه، یک کار خیریت خوبه. اون نکاتی که به ظرافت اشاره کرد دکتر تامی، مثلا در حوزه دانش ما به کمک نگرفتیم، به کمک باید بگیریم، همه را. اصلا این شوخی بردار نیست که، مثل زلزله هست، مثل به اصطلاح سیل بنیان برافکن هست که اومده، از اونا هم بدتر، چون یه مقدار به اصطلاح مسلح اومده، دزدیده‌تر اومده، به قول دکتر هوشمندانه اومده، کالا را هم خیلی دزدیدانه‌تر میبره. اما من ریشه را در کجا میبینم؟ من ریشه را در تناقض و تعارض ها میبینم. آی دکتر، ما در بحث باورهامون هنوز در مورد کرونا تعارض داریم، یعنی به لحاظ بعضی از دوستانم هنوز این را میخوام بگم بندازم به سر گناه، خب این یک بحثه، بندازم به سر سنت یک بحث است، بندازم به سر عدم رعایت‌های فردی یک، هنوز خود مثلا بخش اجرایی سیاسی یک حرفی را میزنه، بخش اجرایی پایین‌تر یه حرف دیگری
میزنه، یعنی همونی که اجماع نظر میده
دقیقاً. اما میخوام یه نکته را عرض بکنم، امروزه که من بحث را می‌خواستم ببرم به ناامیدی اجتماعی، ناامیدی اجتماعی یه فایده‌ای هم داره. در ناامیدی اجتماعی فرد میگه خب اوکی، طرف کار خودش انجام نداد، رسانه کار خودش انجام نداد، دولت کار خودش انجام نداد، مهاجری دانشگاه کار خود، من باید چه کار کنم؟ خودم بلندشم کاری انجام بدم.
خب
مردم ما باید الان همه بلندشن کاری انجام بدهن. اون کار چیز؟ اون کار فقط یه چیزه، باید از انتشار دادن این ویروس ما جلوگیری کنیم،
به هر طریقی.
دقیقاً.
بله. خب.
و این کار
یعنی یه کار جمعیه، یه کار ملیه،
یعنی هر کسی، من به عنوان کودک، من به عنوان زن، من به عنوان نوجوان، من به عنوان دانشگاهی یه کاری بکنم، ضریب جیب این انتشار را کم بکنم به سهمم، تا فردا بر اساس فهمم مسکال خیرن یاره شرن یاره سوالی از من شد بگم که خدای من در اوج ناامیدی من سهم خودم را این گونه انجام دادم و متحرم.
این مبتنی بر یه روحیه جمعی هست. خب چون آقای دکتر دیگه گفتن وقت ما هم تمام شده، شما هم به عنوان جمله پایانی و جمع‌بندی
من همین صحبت آقای دکتر، ببین ما باید این باور پذیری را در مردم ایجاد بکنیم که هر کسی در قبال این ویروس کرونا احساس مسئولیت بکنه و برای این احساس مسئولیتش یک کاری انجام بده.
اینجا جایی نیست که شهروندی بگه دیگران دارن کارشون انجام میدن، حالا من کی هستم، من چی
نه
هستم،
نه گلایه‌ای، نه به اصطلاح قراندازی مشکل بوده دیگه.
خانواده، اجتماع، اصناف، همه و همه رسانه، همه احساس من. ما اینا ایجاد نکردیم. چرا؟ به خاطر اینکه ستاد ملی ما را به حساب نیاورد. فقط اومد
این
خود.
بحث دیگه یه بله. من جای صحبت هم داره.
بله، یعنی اصل بحث ما همین هست، یعنی جنبندی ما این هستش که ستاد ملی نگاهش فقط این بود که بیا اگر کسی مریض شد فوری اون را بیا درمان بکنه و جای تشکر هم داره، ولی اینکه پیشگیری بکنه بیا توی جامعه واقعا این سرمایه های اجتماعی را به کار بیاندازه و پیشگیری بشه، این کار انجام نشده و ما مواجه هستیم با سرکشی اجتماعی.
خیلی ممنون آقای دکتر حاتمی، آقای دکتر مهاجری، از شما هم سپاسگزار. شاید بشه یک جمله و جملات زیادی رو البته بیان کرد، اما یکی از موضوعات مهمی که در این تجربه تلخ کرونا برای همه جوامع بشری از جمله جامعه ما داشت، این مسئله رو بیش از همیشه به ما فهماند و به ما آموزش داد که زندگی جمعی یعنی چی و اینی که نمیتوان در جامعه بود و اجتماعی فکر نکرد، نمیتوان در یک ملت بود، در یک جهان، حتی در میان ملت ها زندگی کرد و نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت بود و احساس مسئولیت نسبت به دیگران نکرد. این ویروس این رو شاید بیش از همه به ما آموزش داد و در این بحث ما به این نتیجه رسیدیم که دست کم یکی از نتایجمون این بود که باید یک روحیه جمعی و احساس مسئولیت و ملی و عمومی نسبت به مهار بیماری کرونا داشته باشیم.
پروازه ما اینجا بنی آدم
اعضای یکدیگر. خب خیلی متشکرم. البته این بحث به نظرم میاد که باید از ابعاد مختلف و به تفصیل همچنان در دستور کار برنامه گفتاورد شبکه رادیوی تهران باشه. در انتهای برنامه از آقای دکتر اسخر مهاجری جامعه شناس و جناب آقای دکتر محمد حاتمی روانشناس که در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردن تشکر میکنم. ممنونم از استادان گرامی حاضر در برنامه و شنوندگان محترم رادیو تهران که همراه ما بودن. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
گفتاور محملی برای پاسخ به پرسش های شما. گفتاور مجالی برای اندیشه ورزی. گفتاور تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی. برنامه گفتاور رو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:05 بشنوید.
صدای شهر. روزتون بخیر شنوندگان عزیز صدای شهر، با آخرین بخش صبحگاهی صدای شهر در خدمت شما هستیم به مدت 5 دقیقه. اما خبرهایی که خدمت شما عزیزان خواهم خوند، یکی این که مهندس شهیدزاده مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوایی شهر تهران درباره وضعیت آلودگی هوا در پایتخت گفته امسال پاییز کم تلاطمی از نظر وزش باد داشتیم، در نتیجه ماندگاری آلودگی هوا در تهران نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده و این موضوع می طلبد که خودمان هم بیشتر رعایت کنیم و به عنوان نمونه از خودرویی که می دانیم پاک و سالم نیست استفاده نکنیم و یا اگر مجبور به استفاده از خودروی خود هستیم حتما آن را تعمیر کنیم تا بتوانیم معاینه فنی برتر اخذ بکنیم. خبر دیگر این که مشاور عالی و مدیر کل حوزه شهردار تهران از ارائه سرویس جدیدی در اپلیکیشن تهران من خبر داد که امکانی را برای ناشنوایان ایجاد می کند تا با استفاده از آن بتوانند در صورت وقوع حادثه بدون نیاز به تماس تلفنی و تنها از طریق اپلیکیشن از آتش نشانی درخواست کمک کنند. آقای مصطفی کاظم در توضیح این امکانات گفته در این شیوه از درخواست امداد آتش نشانی که به زودی سرویس آن در تهران من ارائه خواهد شد، مکان وقوع حادثه یا حریق در نقشه و انواع حادثه با دستبندی های از پیش تعیین شده به سادگی و در کوتاه ترین زمان ممکن به نزدیکترین مرکز آتش نشانی ارسال می شود. و یک خبر دیگه این که یکی از اولویت‌های شهرداری تهران مناسب سازی معابر برای افراد کمتوان، بر همین اساس بوستان‌های بهار و شریعتی، سرای محله بهمنیار و خیابان‌های مطهری جنوبی، وصال و یاس در منطقه 19 تکمیل شدن و آماده بهره برداری. این خبر رو آقای علی توکلی شهردار منطقه 19 اعلام کرده.
شما استدیو صدای شهر رادیو تهران میشنوید.
به نام خدا، باقرزاده هستم، معاون اطلاع رسانی مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران 1888. به استحضارتون میرسونم در هفته گذشته بالغ بر 900 پیام از شما شهروندان عزیز تهرانی در سامانه 1888 ثبت و جهت رسیدگی به حوزه‌های مختلف شهرداری تهران ارجاع شده که موضوعاتی نظیر تأخیر اتوبوس به ویژه در خط میدان هفته تیر به میدان صنعت، برخورد نامناسب کارگران میادین میوه و تربار به خصوص در میدان میوه و تربار سهروردی و مزاحمت‌های صنفی صنایع و مشاغل به ویژه در ناحیه 1 منطقه 12 دارای بیشترین فراوانی بوده. در هفته‌ای که گذشت با تماس شما و پیگیری‌های سامانه 1888 علاوه بر تحقق 119 فقره از مطالبات به حق شهروندان، در مورد 9 فقره از تخلفات ساختمانی رخ داده نیز پرونده شهرسازی تشکیل و برای بررسی و صدور رأی به کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران ارجاع شده. اما نمونه پیام‌های شهروندان که در هفته گذشته منجر به اثر بخشی شده، در پی تماس یک از سالمندان گرامی با سامانه نظارت همگانی و شکایت از دریافت وجه برای تمدید اعتبار 1 ساله کارت منزلت در باجوی شارد یکی از ایستگاه‌های مترو متصدی مربوطه به دلیل تخلف در دریافت وجه از کار معلق و به کمیته انضباطی فراخوانده شد و مبلغ مذکور و عذرخواهی از شهروند ارجمند به حساب ایشان عودت داده شده. به اطلاع میرسانم برای برخورد با تخلفات احتمالی و مشکلات موجود در خدمت رسانی به شما شهروندان عزیز، جهت رسیدگی به تخلفات مامورین کنترل بلیط و خرابی دستگاه کنترل بلیط الکترونیکی، حتما در تماس با 1888 ذکر شماره کارت بلیط مسافر، تاریخ، ساعت و آدرس ایستگاه الزامیه. از طریق تلفن 1888 و سایت سامانه به نشانی 1888.tehran.ir آماده دریافت انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر شما از شهرداری تهران هستیم.
ممنون که با صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. همکاران من در بخش هستگاهی ساعت 15:55 دقیقه اولین بخش رو تقدیم شما خواهند کرد.
شهر آماده.
ها متاسفانه دیده میشه که تا یکی از اعضای خانواده به کرونا مبتلا میشه، بچه ها رو به منزل سایر اقوام و خصوصا پدر بزرگ و مادر بزرگ ها میفرستن. توجه داشته باشید که اگرچه علائم شما امروز ظاهر شده، اما شما در واقع از 2 الی 14 روز پیش ناقل کووید 19 بودید و چه بسا که بچه ها و سایر اعضای خانوادتون هم مبتلا و ناقل شده باشن. پس لطفاً در صورت ابتلای یکی از اعضای خانواده به کووید 19، همه خانواده تا 1 هفته در خانه بمونن و اگر علامتی مبنی بر بیماری پیدا کردن، قرنطینه رو تا 2 هفته دیگه هم ادامه بدین. تازه ترین تحقیقات نشون میدن که احتمال سرایت کووید 19 زمانی که با صدای بلند صحبت میکنیم تا 50 برابر بیشتر میشه. لطفاً زمانی که در مکانهای عمومی، وسایل حمل و نقل عمومی و محیطهای سربسته قرار دارید، تا حد ممکن صحبت نکنید و در صورت ضرورت آهسته صحبت کنید، حتی اگه ماسک دارید. یکی از بایدها در امر کنترل کووید 19 توجه به قرنطینه و ماندن در خانه در زمان ابتلاست. هموطنان عزیز، توجه داشته باشید که قرنطینه یعنی ماندن تمام وقت در خانه، یعنی حتی اگه احساس بهبودی کردید هم از خانه خارج نشید، پیاده روی نکنید، تا سر کوچه و برای خرید مایحتاج تشریف نبرید و حواستون به رعایت هرچه دقیق تر این مسئولیت اجتماعی و حق و ناس بزرگ باشه. اگه مبتلا به کرونا شدید و دوران 2 هفته‌ای قرنطینه رو گذروندید، برای رفتن به سر کار نیازی به تکرار تست ندارید. اگر از 2 روز قبل تب و سرفه مداوم نداشتید، یعنی میتونید به محل کارتون برگردید. خب طبیعتاً هیچ کدوم از ما دلمون نمیخواد که به کووید 19 مبتلا بشیم و دلمون میخواد هر علامتی که دیدیم به چیزی بجز کرونا ربط بدیم. اما محققان و متخصصان سلامت نظر دیگه ای دارن و میگن این روزها هر علامتی را حمله بر کووید 19 باید بکنیم و در اولین قدم با 40C تماس بگیریم. طبق آداب ماسک زدن، باید از زمانی که از منزل خارج میشیم تا زمانی که به منزل برمیگردیم ماسک روی دهان و بینیمون باشه. دوستانی که تا به سر کار و جایی میرسن فوراً ماسکشون رو در میارن و اون رو بدون پوشش روی میز و در فضای آزاد قرار میدن، هوشیار و بگوش باشن که اگر ماسک رو در کیسه دربسته نذاریم، ذرات ویروس توی محیط منتشر میشن. حتی اگه فقط قرار چند لحظه بدون ماسک باشید، اون رو داخل کیسه دربسته بذارید. صدای شهر آماده رو میشنوید. از اینکه به حقوق دیگران احترام میذارید و زمانی که خارج از منزل هستید ماسک میزنید، ازتون سپاسگزاریم. خیلی خوب میشه که در برابر افراد بدون ماسک خجالت و رودرواسی رو بذاریم کنار و خیلی رک و مستقیم ازشون بخوایم تا ماسکشون رو بزنن و بعدن با ما همراه و هم کلام بشن. اساساً یکی از راه‌های انتقال کووید 19 کفش و کیسه‌ها و وسایلی هستند که با زمین برخورد دارند. دوستانی که ماسک زدن و توجه دقیقی به توصیه‌های پزشکی دارن لطف کنن و کیسه ها و وسایل سنگینی رو که همراهشون هست روی کفششون و روی زمین نذارن. میدونم که شما فقط میخواین خیلی کوتاه خستگی دستتون رو در کنین، ولی همین چند ثانیه هم میتونه ذرات ویروس رو از روی زمین و سطح کفشتون به شما منتقل کنه. خوشبختانه در این مدتی که محدودیت‌های کرونایی در شهرها و استان‌های مختلف کشورمون وضع شده بود، خیلی از کسبه همکاری کردند و کرکره مغازه‌شون رو بالا ندادن. ما هم به پاس این همراهی و به حرمت ضرر مالی که میدونیم متوجه این قشر شده، در خانه میمانیم تا هرچه زودتر زنجیره انتقال کرونا ویروس رو قطع کنیم. در هوای بارانی و مرطوب توجه داشته باشید، در صورتی که ماسکای یک بار